أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. السلام على الشيب الخزيب، السلام على الخد التريب، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، فبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه میکنیم به ساحت مقدس مادر امام حسین، حضرت زهرا سلام الله علیها، این جلسه رو. انشالله که همین الان آقا عنایت ویژه داشته باشن و تسلای دل داغدار آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه باشه. قرآنی که میخواییم در محضرش قرار بگیریم و انشالله باعث این بشه که دنیا و آخرت با قرآن و امام محشور باشیم، صلوات بفرست. بسم الله الرحمن الرحیم. یه سؤالی که ما باید تو روزه امام حسین به جوابش برسیم این هست که چه شد افرادی که نامه نوشتن به امام حسین علیه السلام نتونستن یاری بکنن، موندن لحظه آخر، این پا لغزید، اون لغزشگاه رو نتونست به سلامتی طی بکنه در راه ایمانش. سوره مبارک عنکبوت پاسخ این سوال هست و راهکار برای اینکه ما چه کنیم نشیم، یعنی هم پاسخ اون سواله هم راهکار برای اینکه چیکار کنیم ما اونطوری نشیم. تا اینجای سوره فهمیدیم که خدا فرمود در راه ایمان حتما امتحان خواهید شد، یعنی این سوال نشه برای کسی که چرا در بوته امتحان خدا قرار میده ایمان ما رو. یعنی چی که همه اینها مسلمان هستن، اومدن آمنا گفتن، اومد خدا با امام و یاری امام امتحان میکنه مردم رو، چرا رها نمیکنه مردم رو زندگی دنیای راحت خودشون رو داشته باشن؟ حالا هر کسی میخواد خلیفه باشه چه فرقی میکنه؟ خدا فرموده ایمان آوردید باید امتحان پس بدید. امتحان شما این هست که آیا قانونهای من رو میپذیرید یا نه. قانونی که من گفتم همون فقط رساننده است به اون ایمانی که تو الان اومدی زبانن ادعاشو کردی. این مسیر جهاد میخواد، الکی نیست، تلاش لازم داره. هر چقدرم تلاش کنید نونشو خودتون میخورید. خدا بی نیاز از این که ماها بخوایم بیایم ایمان بیاریم یا بخوایم به ایمانمون عمل بکنیم یا بخوایم تو امتحانات نمره 20 بگیریم. نونشو قرار خودم بخورم، استفادهش مال خودمه. به خاطر همین میفرماد شما بیاید ایمان بیارید، عمل صالح انجام بدید، تلاشتونو بکنید، بقیهشو من میبخشم براتون و شما رو به بالاترینش پاداش خواهم داد. سه تا لغزشگاه وجود داره در مسیر ایمان. چرا نامه نوشتن به امام حسین نتونستن پای نامشون بایستن؟ سه تا لغزشگاه وجود داره. یک، دلسوزی های بیجا. اگه عزیزترینت اومد گفت نرو، نباید اطاعت بکنی. دو، آزار و اذیت در راه ایمان. یه عده رو با زر خریدن باعث شدن نرن کربلا، یه عده رو تهدید کردن. آزار و اذیت یعنی این، یعنی منافعش رو در خطر میبینه اگه بره یاری امام. یه عده رو پول داد خرید عبدالله ابن زیاد، یه عده رو چکار کرد؟ تهدید کرد اونایی که با پول خریده نمیشدن، گفت اگه برید زن و بچه رو میگیرم قارت میکنم خونه زندگیتونو. آزار و اذیت دیدید حق خالی کردن میدان ندارید. لغزشگاه سوم، وسوسه ها، دعوت کفار. اینو بهش میگن که تزویر، زر، زور، تزویر.
سه تا لغزشگاه فریب دادی عده رو.
پنج تا داستان خدا از انبیای قبلی برای ما آورد، موضوع لغزشگاه ها رو مشخص کرد. یک، حضرت نوح علیه السلام، دور ماندن از کشتی نجات. میدونی میاد چجوری تو رو تو این مسیر پاتو لنگ میکنه که سوار کشتی نجات امام نشی؟ میگه که تو نیاز به امام نداری، خودت میدونی باید چی کار بکنی. یه عده اینجوری میلغزن و کنار میرن. دو، حضرت ابراهیم علیه السلام، شرک. برای رزقتون برید فقط دنبال خدا، دست به دامن کس دیگر دراز نکنید. اگه داره تهدید میکنه که من زندگی تو نابود میکنم، اون هیچ کار است. رزق دست کیه؟ دست خداست. پس اهمیت ندید. لغزشگاه موضوع لغزشگاه دوم که داستان حضرت ابراهیم است. سه، حضرت لوط، انحرافات جنسی. کوتاه نیایید، قسم خورده زینت بده. اونهایی که میخوان لاابالی باشن نمیتونن دنبال امام برن، چون امام میاد چارچوب تعریف میکنه، میخواد منو به توحید برسونه. آدم لاابالی و هرزه میره در دایره خبیثان، آدم خبیث مشرکه، مؤمن به هیچ عنوان حساب نمیشه. چهار، حضرت شعیب، مفاسد اقتصادی. به همون میزان که انحرافات جنسی مانع رسیدن هست، به همون میزان مفاسد اقتصادی هم مانعه. طرف میبینی که در ظاهر شاید آدم فاسدی نیست از نظر اخلاقی، نمازش هم سر وقت میخونه، روزش هم میگیره، قرآن هم میخونه، اتفاقا برای امام حسین هم سینه میزنه، اما دزده، مال مردم میگیره میخوره یه آبم روش، انگار نه انگار که مردم گرسنن یا این حق مردم هست. ما حالا 70 میلیون حقوق داشته باشیم مردم نداشته باشن، با ما ربطی نداره. عشان تطبیق بده تو ذهنتون با واقع عاشورای این مباحث رو. بعضیا به عشق حکومت ری جلوی امام ایستادن. پنج، عاد، ثمود، قارون، فرعون و هامان که وزیر فرعون بود، دنیا گرایی. موضوع لغزشگاه پنجمی چیه؟ دنیا گرایی. زینت های دنیا، خانه های با ستون های بلند، زیبایی های ظاهری دنیا. میگه گول نخوریا، به یک لحظه نابودشون کردم، رفتن همه اینا رو. یه عده رو تندباد فرستادیم، یه عده بارون سنگ، یه عده تو زمین فرو بردیمشون، یه عده رو هم غرق کردیم. گول نخوریا، همه اینا رو بریز دور، قراره تو مؤمن باشی. حالا راهکار، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلا، تلاوت کنید کتاب خدا رو. راه میخوای یاد بگیری، تو این کتاب نوشته شده. تلاوت یعنی خواندن به همراه تدبر که فهم حاصل بشه و بعد عمل. تلاوت کنید کتاب خدا رو که به برپایی نماز برسید. اقم الصلا عملیاتی کردن تلاوت کتاب هست. 8 تا شرط داره سوره معارج. همه این نظام رفتاری نماز رو من قرار دادم. ولذکر الله اکبر، شما به یاد خدا برسید. یاد خدا در دلتون باشه، اون وقته که میتونید لغزشگاه ها رو سپری بکنید. امکان نداره آدم یاد خدا باشه و حاضر بشه امام رو به دنیا بفروشه. امکان نداره. چرا؟ چون یاد خدا عاشقانه است و رابطه دو طرفه هم هست. فذکرونی اذکر کن، عشق دو طرفه است. میشه عاشق و معشوق همو رها کنن؟ بعد عاشق و معشوقی که معشوق هم دوباره عاشقه. یعنی چی؟ عشق دو طرفه است. فذکرونی اذکر کن، من یاد خدا باشم، خدا فرموده من یادت میکنم. امکان نداره یه همچین شخصی بخواد تو لغزشگاه امام رو رها بکنه. به خاطر انحرافات جنسی امام بذاره کنار، به خاطر پول خود امامو بذاره کنار.
گول فریب دشمنان امام رو بخوره، بگن که تو به کشتی نجات نیاز نداری. امکان نداره امام رو بذاره کنار. راهکار فهمیدید چی شد؟ بچسبیم به این قرآن. تو این لحظات آخر به خدا دیگه فرصت نداریم. میدونید چرا فرصت نداریم؟ چون نمیدونیم کیه و داره فریاد میزنه همه عالم که نزدیکه انشاءالله. هر امتی یه عجلی داره. اگه میبینیم همه اقوام گذشته رو خدا سر عجل خودشون مهلت رو به پایان داده، مؤمنین رو نجات داده، کافران و ظالمان رو هلاک کرده، ما که تافته جدا بافته نیستیم. سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا. ما هم همون، چه فرق میکنه؟ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایای فعبدون. ای بندگان من که ایمان آورده اید، زمین من گسترده است، پس فقط من را بپرستید. یعنی چی؟ آیات بعد رو میخونیم تا بفهم منظور خدا چیه. کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون. هر نفسی چشنده مرگ هست. یه واقع به خاطر ترس از مرگ دین من رو رها نکنی، پرستش من رو کنار نذاری. پرستش یعنی اطاعت، به زبان هم حاصل نمیشه. اطاعت رو شما چی ترجمه میکنید؟ عمل دیگه، بحث عمل دیگه، با ادعا که حاصل نمیشه. منو بپرستید. زمین من گسترده است. یعنی چی؟ یعنی اگه اینجا نتونستی پاشو برو جای دیگه. ثم الینا ترجعون. هر جا باشی مرگ تو را خواهد گرفت و به سوی خودم برمیگردی. پس گیر این دنیا نباش. چرا این آیات نازل شده؟ یه عده که دستور هجرت اومد از مکه به مدینه، چون مکه دیگه تقریبا کار رو به بومس کشیده بودن برای اسلام. کار به این رسیده بود که بعد از جریان شیب ابی طالب که اینها رو در تنگنا قرار دادن، دیگه کار به کشتن رسیده. گفتن یا دست از ایمان برمیدارید یا میکشیمتون. خب توی همچین شرایطی که بن‌بست ایجاد شده برای ادامه جریان اسلام، خدا استراتژی هجرت رو مطرح میکنه. میگه اینجا نمیشه، نرزی واسعه، برید جای دیگه. مهم چیه؟ فعیای فعبدون. هر جا هستید فقط منو بپرست. یعنی اگه دیدی اینجا دیگه نمیشه من رو بپرستی، بلند شو برو جای دیگه. حالا سوال، خدایا ما خونه داریم اینجا، مال داریم، خدم حشم داریم، نمیدونم همه ی زندگیمون اینجاست، چجوری بلند شیم بریم؟ میگه ببین، هر جا باشی قراره بمیری، بالاخره هجرت بکنی. وقتی نمیتونی منو بپرستی، اینجا موندن چه ارزشی داره؟ اگه به خاطر پرستش من هجرت نکنی، میمیری و هجرت میکنی. این که موندنی نیستش که، بالاخره یه روزی باید بذاری بری اینا رو. پس الانی که دارم بهت میگم این کارو بکن. یه عده روز عاشورا حاضر نشدن این هجرت رو انجام بدن. این هجرت با توجه به این که خدا بحث مرگ رو مطرح میکنه، هجرت از خود به خداست. خود همون هجرت ظاهری که از مکه به مدینه اتفاق افتاد، باطنش چیه؟ باطنش دلکندن از دنیا و حرکت به سمت خداست. که اگر کسی نخواد این مسیر رو طی بکنه، هیچی، مونده دیگه. بعد اونجا هم شرط زنده بودن چی بود؟ باید دست از ایمان برداری. امامت داره میره. آیا حاضری همراهی کنی با این امام، همه چیز رو بذاری و بری؟ اون روزی که آقا از مکه حرکت کردن به سمت کربلا، آقا ابا عبدالله الحسین چی گفتن به مردم؟ گفتن که هر کی میخواد با من بیاد، دلش با منه، فلیر حل معنا، یعنی بذاره بیاد. کوچ داریم میکنیم دیگه، برگشتنی توش نیست. به مرگ میگن رحلت. رحلت یعنی چی؟ یعنی رفتنی که دیگه بازگشتی نداره، یعنی بکن از خودت این دنیا رو، داریم میریم.
حاضر نشدن با امام زمانشون همراهی بکنن. چرا؟ چون نمیتونه بکنه. اون لغزشگاه ها رو خدا برای چی گفت به ما؟ اون مثال هایی که زد برای چی گفت به ما؟ بعد میفرماد که مطمئن باشید اونهایی که میان گوش میکنن، والذین آمنوا و عملوا الصالحات، من الان دستور هجرت دادم از خود به خدا، از دنیا به خدا، اینایی که میان ایمان میارن به این حرف من و عمل میکنن، لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانهار خالدین فیها نعم اجر العاملین. چقدر زیباست این اجر عمل کنندگان به این حرف. ظاهرش اینه که من دارم دنیامو از دست میدم. به خاطر چی؟ به خاطر همراهی با امام، به خاطر سوار شدن بر کشتی نجات امام. ظاهرش اینه دارم همه چی از دست میدم دیگه. اونایی که سوار بر کشتی حضرت نوح شدن دنیا رو گذاشتن تا سوار شدن دیگه، با خودشون نبردن که مال و دارایشون رو. ظاهرش اینه که من تنها راهی که دارم برای نجات اینه که از دنیا باید بکنم تا بتونم همراهی کنم با امام. خدا میگه مطمئن باشید ضرر نخواهید کرد. من تو خونه های شما رو جا میدم، تو از این خونه دنیایی که به یک لحظه بنده بکن، من برای یه ابد تو رو در خانه های جا میدم که از زیر اتاقهاش نهرها جاری هست. جالبه توی همه آیات قرآن فرموده تجری من تحت الانهار، یعنی از زیر درختانش، یعنی اینجوری ترجمه شده جنات تجری من تحت الانهار. اینجا میفرماد چی؟ میفرماد لنبوئنهم من الجنت، یعنی خونه هایی بهشون میدیم تو جنت، غرفن تجریم تحت الانهار، یعنی از زیر اتاقاش، از زیر قرفه‌هاش نهرها جاری هست. شبیهش رو حضرت سلیمان علیه السلام داشتن تو دنیا. اونجا که بلقیس میاد میخواد وارد کاخ حضرت سلیمان بشه، فهم کنه اونجا آبه، در صورتی که بلوری بوده کف کاخ ایشون، زیرش آب میرفته، پاچه‌هاشو میزنه بالا خیس نشه. آیه‌هاش هست تو سوره مبارک نمل که اونجا وقتی میبینه که یه همچین عظمتی داره از سلیمان، ایمان میاره به حضرت سلیمان و اصلا تو مع سلیمان لله رب العالمین. اونجا همراهی با این امام رو انتخاب میکنه. آدم کافر خورشید پرست میاد ایمان میاره چون میبینه هیچی نیست در برابر این عظمت. یه نمونه دنیایشو خدا نشون داده که ما بفهمیم همه چی دست خداست. وقتی میگه انجام میده. حالا این عاملین کیان؟ الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون. صبر میخواد هجرت. من تا صبور نباشم نمیتونم از دنیا بکنم و هجرت کنم به سمت خدا. صبر چجوری راحت میشه؟ و علی ربهم یتوکلون، با توکل به خدا، یعنی با اعتماد به خدا. خدایا میدونم همه چیزم هم توی دنیا از دست بدم، با تو که هستم ذره ضرر نخواهم کرد. روز عاشورا دادن همه چیز رو، مال که هیچی، تکه تکه شد جانهایشان، ضرر کردن، ضرر کردن، اسمشون اومد کنار امامی که عزیزترین خداست، الالعبد همه عالم سلام میدن بهشون، ضرر کردن. حضرت حور ضرر کرد، ول کرد سپاه عمر صدر، اگه مونده بود مثل اونا تا 3 سال که همه مردن ایشون هم به همون سرنوشت دوچار میشون. ضرر کرد، قوم و قبیله داشت، قدرت داشت، بزرگ قوم بود، خدا میدونه چقدر ثروت داشت، ضرر کرد، همه رو گذاشت، جان و مال همه رو داد. زهیر ابن قین تاجر بود، فوق‌العاده ثروتمند، به یه لحظه گذاشت رفت. اگه ما بفهمیم که با امام ضرر نخواهیم کرد، دیگه یاری امام انقدر برای ما سخت نخواهد شد. و که ای من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم و هو السمیع العلیم، چه بسیار جنبنده هایی که رزق خودشون رو نمیتونن فراهم بکنن، خدا رزقشون رو میده، یعنی بدون این که تلاش بکنن خدا رزقشون رو میده. خیلی از مخلوقات خدا این شکلی هستن. حالا خدا میگه همونطور که من اونو رزق میدم تو هم رزق میدم، تو به خاطر دنیات جلوی حرف من نیست که امام تنها بمونه. فدای اون امام تنها، 1300 ساله که تنهاست. چرا؟ چون این کتاب تلاوت نشد که بخواد به اقامه نماز برسونه ما و عملیاتی بشه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. پیامبر دو تا سوال از اینا بپرس، اینا که حاضر نیستن هجرت کنن به خاطر خدا، از دنیا دل بکنن، دو تا سوال ازشون بپرس. یک، کی خلق کرده آسمان ها و زمین رو که تو به خاطر رزق دنیات میگی من الان این باغ رها کنم میخوام نون از کجا در بیارم، برم مدینه چیکار کنم، از گشنگی چیکار کنم، زن بچه‌مو چیکار کنم؟ میگه ازشون بپرس، بگو که آیا خدا خلق نکرده آسمان ها و زمین رو؟ خدا این خورشید و ماه رو مسخر قرار نداده؟ سر ساعت هر روز دقیق دارن کارشون رو انجام میدن، اصلا ما هم حواسمون نیست. کی این کارو کرده؟ چه کسی؟ میگن الله. حتما 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 میگن الله. یعنی چی؟ یعنی میگن الله الله الله. ما میدونیم، مطمئنیم خدا خلق کرده همه آسمان ها و زمین رو. فعنای افکون، پس چرا اینجوری دروغ میبندن به خدا؟ یعنی چی؟ یعنی تو به اعتماد به رزق دادن خدا نداشته باشی، دروغ بستن به خداست. آدم مؤمن حساب نمیشه یه همچین شخصی. تو محاورات عوام خیلی زیاد متاسفانه دیده میشه که یه جا بحث فرزند آوری مطرح شد، یکی از خانم‌ها برگشت گفتش که ما بچه بیاریم پول پوشکش رو کی میخواد بده، تو میخوای بدی؟ یعنی چی؟ یعنی حتی به این اندازه به خدای خودش تو رزق دادن اطمینان نداره. میگه بچه رو به ازدواج در بیارین، جوون داره به فساد کشیده میشه، داره میره تو دایره خبیثان که دیگه قاطی آدم نیست. وقتی بره اونجا میگه که آره کو پول، کو شغل، کو چجوری، با چه پولی؟ همون خدا گفته ان یکون و فقرا یغنهم الله من فضله. شما به ازدواج در بیارید، شما به اون کارهای خداییش کار نداشته باشید. خدا خودش میدونه چجوری بی نیاز کنه اینو. فعنای افکون، اگه ما میدونیم خالق همه هستی خداست، چرا به ربوبیتش اطمینان نداریم؟ چرا به ربوبیتش ایمان نداریم؟ چرا به تدبیر کردنش ایمان نداریم؟ به رشد دادنش، به رزق دادنش چرا ایمان نداریم؟ سوال دوم در ادامه فرماد الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له ان الله بكل شیء علیم. چقدر ایمان داریم؟ خودش میدونه رزق کیو گشاده کنه، رزق کیو تنگ بگیره. همش هم امتحانه. سوره فجر، اون روزی که میدم امتحان، اون روزی که میگیرم یا نمیدم هم امتحان. فعنای افکن، چجوری میتونن دروغ ببندن به خدا؟ چند روز پیش بود یکی از عزیزان، ایشون گریه میکرد، تعریف میکرد این داستان رو. میگفتش که من یه جای کار میکردم برای دهه محرم، میخواستن کارو تعطیل کنن چند روز برای روزه و مجالس و این حرفا. میگفت من خانومی هستن که همسر ندارن و سرپرست خانوار هستن ایشون. ایشون برگشت گفتش که شما دارید اینجا رو تعطیل میکنید برای روزه امام حسین، امام حسین کرایه عقب مونده منو میخواد بده. میگفت اینو که گفتم خودم ته دلم لرزید و خیلی سنگین اومد. حرف خودش ها، میگفت حرف خودم به خودم خیلی سخت و سنگین اومد. میگفت همون خانمایی که اونجا مجلس گرفتن برای امام حسین، کار رو تعطیل کردن، همونا اجاره اون ماه منو دادن. یا همین ایشون میگفتش که من همیشه میگفتم که ما که پول نداریم که هیچ وقت نمیتونیم بریم کربلا، خوش به حال اونایی که پول دارن میرن کربلا. میگفت همون سال بدون اینکه یک ریال پول خرج بکنم رفتم کربلا اومدم. هر کی بگه از کجا، نفهمیده خدا یعنی چی. هر کی بگه از کجا، این سوال بشه براش از کجا، من نفهمیده خدا یعنی چی. خدا بند پوله؟ سوال دوم، ولا ان سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها باز ليقولن الله. چه کسی آب از آسمان نازل میکنه که به واسطه اون زمین زیر پای شما رو زنده میکنه؟ همین زمین زنده نباشه ما میتونیم زندگی کنیم؟ کی این کارو داره میکنه؟ همشون با قطعیت میگن الله. قل الحمد لله، بگو خدایا شکرت، خدایا تو داری میدی. حالا توی پیامبر بگو الحمدلله. ببینید اینجا خیلی اینا روزه سا، اینا ذکر مصیبته ها. چرا قل الحمدلله؟ چون توی پیامبر فقط حرف من خدا رو میفهمی، تو بگو الحمدلله. بل اکثرهم لا یعقلون، اکثر همین مردمی که اومدن گفتن آمنا، این حرفا رو نمیفهمن، هرچی هم بگی نمیفهمن. و دیدیم که چقدر پیامبر گفت و نفهمیدن، باز تهش گفتن حسبنا کتاب الله، باز تهش گفتن ما امام نمیخوایم، باز تهش سقیفه درست کردن، عاشورا به پا کردن. بل اکثرهم لا یعقلون، عقل ندارن، پایبند نیستن به اون چیزی که اومدن پذیرفتن. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. خدای همین الان حقیقت این آیات رو بر دلهای ما افاضه کن. ما اومدیم باشیم جزء اون اقلیتی که میفهمن حرف تو رو در قرآن. خدایا ما جز این راه نجات نداریم، خودت به دلهای ما افاضه کن. نیست این حیات دنیا مگر بازی و سرگرمی. فکری چیه باطنش؟ با خرید رفتن کیف میکنه، اینو اونجوری کنیم کیف میکنه، این با اون مثل هم باشه کیف میکنه، این خوشگل تر باشه کیف میکنه، این اونجوری باشه کیف میکنه، عروس میخوایم خوشگل باشه حتما معرفی کنید، بچه به دنیا میاد خوشگل باشه کیف میکنه، نباشه کیف نمیکنه. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهون و لعب. لهب سرگرمی، لعب چی؟ بازی. بچه ها با هم بازی میکنن بعد ول میکنن میرن. دنیا همینا، کی برده با خودش این اسباب بازی دنیا رو؟ کی برده با خودش؟ دلبستگی میخواد؟ این حتما این شکلی باشه، این حتما اینجا باید باشه، این حتما. کی این حتما ها رو گفته؟ دغدغه بشه یعنی دلبستگی، دغدغه نباید بشه. بذار باشه اینجا، ازش استفاده کن. هر روز صبح هم که بلند شدی گوش بدین، اینجا مباحث مهمی، هر روز با ما زنا باش درگیری. صبح بلند شدی هر روز بگو این همون آب بینی بوزی هست که امیرالمومنین فرموده مرده شور ریخته تو ببرم، یکم فوش بده به این دنیا عوض که باش کیف بکنی. آویزون اسباب بازی باشیم بیچاره میشیم، نمیتونیم امام یاری بکنیم. اون وقته که بچه هم اگه خراب کرد میگه که خب حالا بچه بوده دیگه، خراب کرده چی میشه مگه؟ اعدام نمیکنه بچه رو به خاطر خراب کردن یه اسباب بازی. که یکی از خانمای مذهبی ما خونه شون بودیم، بچه یه چیزی رو خراب کرد،
گفت برو تو اتاق جلو چشم نباش، ستمو زدی نابود کردی، خراب کردی ستمو، حالا چجوری برم کاملش کنم؟ بعضی دیدید میذارن کنار من که دیگه میخرن، میگن این ست نباشه همچین من نمیتونم انگار زندگی کنم، این بیچارگی نیست، این بدبختی نیست؟ 40 سال روزه امام حسین رفتن، تهش میخواد چی در بیاد؟ میخواد دوباره دنیا پرستی در بیاد؟ همون دنیا پرستی که سر امام من و شما رو بالای نیزه برد؟ و ما هذه الحیات و دنیا الا لهو و لعب. کی میخوایم بفهمیم آیه ها رو؟ میگه اکثریت نمیپذیرن. تو پیامبر بگو الحمدلله، خدایا فقط تو. اتمام و حجت کرده خدا تو این آیات با ماها. و ان دار الاخره لهی الحیوان، اون خونه حقیقی آخرت، آخرت محور زندگی کن هر لحظه. اینم که رفتی بخری به او که در چه راه خدا باید خرج بشه که تو راضی باشی، نذار دلت ازش خوشش بیاد، هر وقت خوشت اومد بذار یه جای چشت نبینه، بده بره. مبارزه میخواد. چرا گفت جهاد؟ چرا گفت لغزشگاه های ایمان؟ جهاد میخواد، تلاش کن، تسلیم نشو، نگو دلم نمیچسبه. این جمله به دلم نمیچسبه رو فراموش کن. عزیزانش رو خدا فدا کرد ما این حرفا رو بفهمیم. دلتو نپرست، بگو خدایا هر چی تو میخوای من اونو دوست دارم. یه لیوان آبم که میخوری بگو خدایا برای تو میخورم. اینو عوام نمیفهمن. یه جا ما گفتیم خوردن خوابیدن اینا هم سوره قارعه میگفتیم. سوره قارعه اونجا خدا میزانهای الهی و مادی و با هم مقایسه میکنه، ملاک و معیارها، نیتها. گفتیم خوردن خوابیدن اینا همه باید برای خدا باشه، وگرنه نمرش صفر تو نامه عمل. چقدر از ساعتهای عمر من خوابیدنه، چقدرش خوردنه؟ اینا رو تو میخوای صفر بگیری؟ مثل یه حیوان زندگی کنی؟ برگشتن گفتن که یعنی چی؟ مگه خوردن خوابیدن چه ربطی به خدا داره؟ ببینی تو رو خدا، اینقدر ماها جدای از خدا داریم زندگی میکنیم. حیف به خدا، حیف. هر کی بازار میره نیت خدایی نتونه بکنه، همش خسرانه، همش خسرانه. صلوات خاصه حضرت زهرا رو که جلسه اول دادیم خدمتتون تلاوت بکنید، بعد برید بازار. سوره ناس بخونید، بعد برید بازار. چارقل، چارقلا، نه ظاهرشو فقط، پناهنده به خود خدا بشید، بعد برید بازار. وگرنه کی میتونه ادعا کنه که من دلبسته دنیا نمیشم و هر لحظه نیتم خدای خدا، خودت به دلم افاضه کن. به آبروی فاطمه زهرا من رو سفید نگه دار هر جا که هستن. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیان عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات. نیت انفاق کن، بگو من پولی که دارم خرج میکنم، حالا داره مال بچت لباس میخری، بگو خدای انفاق در راه تو باشه. مال خودم دارم روسری میخرم، خدایا انفاق در راه تو باشه. نذار چیزی بمونه به اسم دنیا تو نامه اعمالت، نذار چیزی به اسم دل تو نامه اعمالت بمونه. اینا رو سیاهی میاره پیش امام. من دلم چسبید، خوشم اومد، اصلا نیازم نداشتم. حق نداری یه همچین زندگی داشته باشی. چرا؟ چون این بازیه فقط. خدای به دلهای ما افاضه کن. فاداره که بوف الفلک، وقتی سوار کشتی میشن، دعو الله مخلصین له الدین، یه جوری خدا رو مخلصانه صدا میکنن. چرا؟ چون رو آبه، به جای بند نیست. سوار هواپیما میشه، اونجا خدا رو خالصانه صدا میزنه. چرا؟ چون میدونه دیگه دست خودش نیست، خداست که باید هر لحظه نگه داره. فلن ما نجاهم الالبره ادا هم یشرکون، وقتی نجاتشون دادیم آوردیم تو خشکی، اون وقت دوباره مشرک میشه. چرا مشرک میشه؟ لیک فرو به ما آتیناهم ولی یتمتعوا فسوف یعلمون، برای اینکه تمتع دنیا رو داشته باشه مشرک میشه. چون میبینه خدا گفته چی؟ خدا گفته اگه میخوای بیای طرف من باید هجرت بکنی. دل به دنیا ببندی نمیتونی هجرت بکنی، پاگیرت میشه.
با این دنیا کیف میکنه نمیتونه بذاره کنار، چون کیف خدایی نچشیده که به کیف دنیا راضی میشه. کیف خدایی چشیده بود، حاضر نبود یک لحظه‌ش رو تلف کیف دنیا بکنه. در حد ضرورت زندگی میکرد، بقیهش خرج خدا. همش خرج خدا.
اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون و به نعمت الله یکفرون.
این حرم امنی که شما میگید اینجا امنه، ما اینجا فقط زندگی میکنیم هجرت نمیکنیم، کی امن قرار داده؟ غیر خدا. خدایی که مکه رو امن قرار داد، مدینه رو میتونه برات امن قرار بده. تو دل بکن بلند شو بیا، فقط اگه میخوای پارکاب باشی، اگه میخوای مؤمن باشی.
آیا به باطل ایمان می آورند و به نعمتهای خدا کفر می کنند؟
یعنی چی؟ یعنی هرچی داره ما بهش دادیم، اون وقت به حرفمون گوش نمی کنه. وقتی میگیم ول کن بیا، امتحان ایمان می خواهیم ازش بگیریم، قبول نمی کنه. خب به نعمت خدا کفر کردنه دیگه، نعمت که در راه خدا استفاده نشه. استفاده از نعمتهای دنیایی برای یاری امام یعنی رها کردن نعمت‌های دنیایی برای یاری امام. خیلی تعریف خاصی شده.
خدایا همین الان می‌خوایم ازت، التماس می‌کنیم بهت. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بالحق لما جاءه.
چه کسی ستمکارتر است از کسی که به خدا افترا می‌بنده یا تکذیب میکنه حق رو وقتی که به او رسید؟ این قرآن،
این قرآن به ما رسیده. این قرآن داره میگه این دنیا جز بازی و سرگرمی هیچ نیست، باز نمیپذیریم. میگه چه کسی ستم کارتر از این آدم هست؟
هرچی هم داره ما بهش دادیم، عوض که بیاد در راه خدا خرج کنه، دل بسته شده، در مقابل خدا میبینه دنیا رو. دنیا در خدمت خدا باید باشه، همونطور که در خدمت ولی خداست. من تا شبیه امام نشم یاری نتوانم کرد. تعارفم خدا با احدی نداره، خدا با هیچکی فامیل نیست. سورش کجاست؟ قرآن خونم.
خدایش هیچ کدومتون نمیدونید سورش کدومه؟
آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. با احدی فامیل نیست خدا. حضرت یونس علیه السلام عزیزش بود، پیامبر معصومش بود، عجله کرد، یکم صبری کرد، در طول دوران زندگیش ماهی همون موقع خوردش. خدا میگه اگه استغفار نکرده بود نجاتش نمیداد. پیامبر معصوم. اون وقت چجوری میشه بعضیا فامیل میشن خیلی راحت با خدا؟ پیغمبر رو هزار گناه میکنه، میگه اشکال نداره خدا میبخشه. و نمیدونم اینا از کجا اومده، اینا قانونای خدا نیست. ما هرچی قرآن خوندیم تو قرآن نبودی همچین چیزی.
الیس فی جهنم مثوا للکافرین. آیا جهنم جایگاه کافران نیست؟
پس کی قراره بره تو جهنم؟ مؤمنین که لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانهار بودن. اگه قرار باشه کافر و مؤمن با هم برن بهش، پس این قرآن برای چی نازل شده؟ چقدر هم درساش سخته. اگه دل بسته دنیا باشی نمیتونی یاری کنی، نمیتونی برسی. حالا خدای ما میخواییم برسیم، چیکار کنیم؟ ترسیدیم. ما الان انذار رو به پذیری تبشیر میاد. خدای ما پذیرفتیم، ما که چیزی نیستیم بخواییم نپذیریم.
ما فهمیدیم اگه نپذیریم همون لحظه لایق این هستیم زمین دهن بکنه ما رو ببله، همون لحظه لایق باران سنگیم، لایق ویروسیم. ما پذیرفتیم اینو، حالا چی کار کنیم؟ حالا تبشیر میاد، حالا راهکار میاد، حالا راحت میکنه این کار سخت رو، این مسیر سخت رو. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. آخ عجب آیه ایه. میگه من فقط از تو تلاش میخوام، حتی به نتیجه رساندن خدا از ما نخواسته، تو تلاش بکن، تلاش بکن تلاوت کتاب رو، تلاش بکن اقامه صلات رو که تو رو از فحشا و منکر، از اون لغزشگاه ها دور بکنه. من بقیهش رو همه رو دستتو میگیرم. دستتو میگیرم یعنی چی؟ یعنی اون لغزشگاه لغزشگاهه دیگه. دیدی تابلو زده جاده لغزنده است، یواش برونی. تو تلاشتو بکن، احتیاطتو بکن، دقت بکن، به نقشه راه توجه بکن. اونجا من دستتو میگیرم میکشم بالا، نمیذارم بیفتی. خدا وکیلی کی دست دل حضرت قرار گرفت؟ خدا وکیلی انصافا خودش بود، همون حضرت زهرایی که یک لحظه ادب کرد، اسمشو نیاورد پیش امام حسین. آقا فرمود تو با ما یا بر علیه ما؟ گفتش که آقا دلم با شماست اما دنیامو چه کار کنم؟ گفت هر مادرت به عزات بنشینه. برگشت یه لحظه سرش انداخت پایین. هر کم آدمی نبوده ها، به فرمانده لشکر بوده، آدمای شجاع، مثلا کم نظیر رو میذارن یه همچین فرمانده لشکر، اونم در مقابل امام حسین که احدی جرأت نداشت با امام بیاد مقابله کنه. یک لحظه سرش رو انداخت پایین، گفت چه کنم که مادرت فاطمه زهراست؟ جواب نداد، برگشت رفت دستش گرفت امام حسین. خور که جلوی امامو گرفته بود، نفرینش کرده بود امام حسین، امام حسین دستش گرفت، یه لحظه ادب کرد، خواست دنیا رو بذاره کنار، دید باطن این دنیا رو، گفت من خودم رو بین بهشت و جهنم مخیر میبینم، یعنی میدونم اگه بمونم تو سپاه یزید جد جهنم گیرم نمیاد، اگه برم پیش امام حسین بهشت فقط اونجاست. رها کرد دنیا رو، ظاهر دنیا رو رها کرد، رفت انتخاب کرد امام رو، هجرت کرد، درس هجرت داد به امون. الان گفت اگه میخوای از لغزشگاه های ایمان به سلامت عبور بکنی، چون باید امتحان پس بدی، من به هر کسی رو مؤمن حساب نمی کنم، این لغزشگاه هایی که کم هم نیستن، خدا خودش قبول داره توی قرآن گفته، فرموده که من میدونم سخته، بله، اما تو بیا تلاشتو بکن، دستتو میگیرم. خدا اگه دست ما رو بگیره دیگه سقوط میکنی؟ دیگه کم میاریم؟ اینه که ناامیدی تو دین خدا کفره. شما تا همین آیه 68 رو بخونی، آیه 69 رو نخونی، امکان داره ناامید بشی، بگی ما کجا آخه بتونیم، ما کجا بتونیم. من یه روز یه لباس نو میپوشم باش کیف میکنم، من کجا بتونم رها کنم حب دنیا رو؟ میگه تو تلاشتو بکن، تو همون لحظه که خوشت اومد بی توجهی بکن بهش، من دستتو میگیرم، دنبالش نرو، پیگیری نکن اون رو. الان شما این ابزارهای شیطان اینا تو دست هممون هست، اینا این همه جا هست دیگه. این قبلا ماهواره مردم خواستم بزن نگاه کنم به پوستشون کنده میشد، پدرشون در میمد، چقدر آبروریزی داشت. این دیگه الان دست هم هست دیگه، راحت، بچه کوچی بزرگ مثلا ندازن. من میگه جلوت گذاشته، میدونم، ولی تو پیگیری نکن، دنبالش نرو. میخوای واردش بشی، این لغزشگاهه، به ترسیم از لغزشگاه های ایمان. خواستی واردش بشی، سوره ناس بخون،
صلوات خواسته حضرت زهرا یادت نره ها، این داستان حور، خدا رحمت کنه حضرت حور علیه السلام رو، نور به قبرش بباره که به ما یاد داد میشه لحظه آخر برگشت. میشه با توسل به حضرت زهرا میشه برگشت. آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه، آقا راضی باشن الهی عظمون، آقا صفتی که دارن بقیه امامان ندارن منتقم بودن ایشون هست. این دیگه رزق امروز عاشورای ما باشه. دل بده به دل امام زمان، دل تو کسی نمیتونه جدا بکنه از امام زمان اگه بخوای. آقا صفتی که دارن منتقم بودن ایشون هست. هیچ کدوم از امامان این صفت رو ندارن، برید بگردید. امامی که وارث همه فضائلی هست که از حضرت آدم علیه السلام تا آقا امام حسن عسکری علیه السلام که حجت‌های خدا روی زمین بودن، آقا امام زمان وارث همه چیزهایی هست که این بزرگان عالم داشتن. همه صفات در وجود آقا امام زمان هست. اگه می‌بینید امام رضا علیه السلام رؤوف هستن، آقا امام زمان هم رؤوف هستن، اما یه صفت دارن امام زمان بقیه ندارن، ایشون منتقمه. منتقم یعنی چی؟ اونایی که لعنت میفرستی توی زیارت عاشورا، اللهم لعنهم جمیعا، قرار آقا بیاد از دونه دونه اینا انتقام بگیره، بعد قرار من توی این انتقام امامم رو یاری بکنم. این زیارت عاشورایی که میخونی یه حرف بزرگ توشه، اونم معیت امام تو این انتقامه. اللهم ارزقنی طلب تاریکم مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم. این جمله آخر من باشه دیگه، همه نورش رو میسپاریم دست خود آقا امام زمان. همین حرفا هم که داره میاد خودشون حفاظه میکنن. دست دلمون رو بگیرن امروز خودشون، دیگه وقتی نداریم. من دارم طلب همراهی با امام منتقم میکنم، کم نیست. باید دونه دونمون بترسیم از صفت آقا، از این صفت آقا دونه دونمون باید بترسیم. چرا؟ چون با کسی فامیل نیست. پارتی بازی تو دین خدا وجود نداره، بفهمیم اینو. چرا؟ اگه بخوای گفته من دستتو میگیرم، اگه بخواد، اگه من جزو ظالمان باشم، به هر نحوی همراهی کرده باشم با جریانی که جلوی امام حسین ایستادن، امام انتقام خواهد گرفت. این زیارت عاشورا معنیش اینه. چرا میگه هر روز بخون؟ چون قرار نیست من جزو ظالمان باشم، خدا نخواسته اینو برای من. این آیه ها رو برای همین نازل کرده، 1400 ساله گفته بخونید این قرآن رو، تدبر کنید در آن. به خاطر همین بوده که ما بفهمیم چجور باید امام یاری بکنیم. اینجا میخواییم امام منتقممون رو قسم بدیم به آبروی مادرش. من آبرویی ندارم دنیا و آخرت، میدونم خودم، شماها رو نمیدونم. یه دونه گناه برای روسیه ما کفایت میکنه، یه دونه گناه، چون حقش نیست. به آبروی مادرش آقا رو قسم میدیم اینجا. آقا جان یا صاحب زمان، صاحب زمان، صاحب لحظه های من، صاحب من، که اگه شما نباشید همه ی عالم کن فیکونه، به واسطه شما بلاها از ما دفع میشه. آقا جان به حق سوره عنکبوت قسمتون میدم، به حق این آیه آخرش که خدا گفت بیایید تلاش کنید، بخواید من دستتونو میگیرم، میدونم شما اون کسی هستید که دست خدایید و دست من رو خواهید گرفت. به آبروی مادرتون، به این روز عاشورا، به اون لحظه‌ای که امام حسین بندگی عاشقانه خدا رو به رخ همه عالم کشید، به اون گودی قتلگاه، دست دل ما رو بگیر. دلم امام زمانی بشه تو عمل پیاده میشه، عاشق بشم دیگه گیر عمل
نیستم. عمل میاد. عاشق رو لازم نیست بهش بگن این کارو کن اون کارو کن، خودش میره دنبال هفت گوش کردن معشوق. دل منو دست بگیر، که اگه دل من با شما همراه بشه بقیهش حله. دلم باید از دنیا کنده بشه تا دل امام باهاش گره بخور. همین الان به نور سوره عنکبوت قسمتون میدم، هر چی حب دنیاست که سر امام بالای نیزه میکنه، این حب دنیا از دل من در بیار. من به هیچ کس تو این عالم کار ندارم، به هیچ احدی کار ندارم. همه میخوان کافر بشن، همه میخوان جلوی امام بگیرن، من نمیتونم یه لحظه رو تحمل بکنم. دست دل منو بگیر. به خاطر همین اومدم اینجا روزه امام حسین. همه میگفتن نرو. به خود من بارها چندین نفر گفتن برای چی میری؟ مریض میشی. من اومدم اینجا چون تنها راه هم بوده دیگه. اون بنبسته داره اتفاق میفته، همون بنبستی که توی مکه بود که خدا فرمان داد هجرت کنید تا نجاتتون بدن، اون بنبست الان داره اتفاق میفته برای من. دیگه دنیا بنبست شده برای ادامه زندگی من، دیگه دلخوشی برای من نمونده. عزیزانم رو خدا از من گرفت با این ویروس. دیگه مادرم هم نمیتونم بغل بگیرم. خدایا همه دلبستگی های من رو که میخوای از من بگیری، همه رو فدای قدم های امام زمانم بکن. چقدر زیبا میشه آدم اینجوری فکر کنه. همین ویروس رو به فال نیک میگیری. چقدر بودن دلبسته درس خوندن و دلبسته کنکور دادن و دانشگاه رفتن و همه رو جمع کرد، مدرسه ها رو جمع کرد. چقدر راحت میگه یه هویی های خدا رو باید بفهمه ما. یه هویی کی فکرش رو میکرد تا قبل از اینکه این ویروس بیا؟ اینم سلاح دشمنه ها. تا قبلش که جنگ نظامی بود، ما جنگ نظامی بعد از دفاع مقدسمون ندیدیم تو مملکت خودمون. تقریبا میشنیدیم سوریه چجور شده، نمیدونم عراق چجور شده، بحرین چجور شده، نیجریه چجور شده، چجور تو میانمار تیکه تیکه دارن میکنن به جرم ایمان مردم رو. میشنیدیم فقط. یه امنیتی خدا به ما داده بود، با خیال راحت داشتیم زندگیمونو میکردیم، انگار نه انگار تو عالم خبری هست. خدا مهربونه. قبل از اینکه یهویی بفرسته اون عذابا رو، از قبل دوباره میاد تلنگر میده، میگه ببین زندگی دست منه، بخوام میبندم همش، بخوام میبندم. بیایم جدی بگیریم حرفای خدا رو، دیگه وقتی نداریم. شاید امروز روز آخرمون باشه، از کجا میدونیم ما؟ ها؟ از کجا میدونیم؟ شاید این ساعت ساعت آخرمون باشه. امروز حتما من از قرآن یاد گرفتم، خدا هر وقت میخواد تأکید کنه سه تا حتما میاره. زیارت عاشورا با صد لم صد سلام، این اون چیزی که گفتم. بعدش نماز زیارت، سجدش هم قشنگ درسته حسابی. سجده خدا میخواد بریم ما تو زیارت عاشورا، سجده بندگی. سجده هم رفتی بفهم چی داری میگی، اول ترجمه شو بخونید بعد سجده برید. بعد نماز زیارت و بعد دعای علقمه حتما امروز انجام بدینا. دیگه ما جز این کارا که کاری نمیتونیم بکنیم، که اومدیم قرآن خوندیم، راهو به ما نشون داد، بقیهش توسله، بقیهش سوار کشتی نجات شدنه، خودش دیگه بعد عنایت کنه. من ادعا نمیتونم بکنم که جهادگرم و که من دیگه تموم شده حب دنیام رفت و این حرفا. این نیتی که میگم هم یادتون باشه، از طرف همه ذرات عالم. ما اینو تو کانال گذاشتیم، خانمایی که عضو شدن توی کانال هست الان این نیت اونجا، کانال تدبر در کتاب زندگی توی تا بزنید میان. از طرف همه ذرات عالم، من تنها که نیستم، که ظهورم جهانیه، امام مال همه عالمه، این نیت رو داشته باشیم. از طرف همه ذرات عالم قراره یکی بشیم با اون آسمان ها و زمینی که دارن هر لحظه خدا رو تسبیح میکنن. از طرف همه ذرات عالم هدیه به خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها. این عملی که انجام میدیم زیاد عاشورایی که میخونیم برای رفع موانع ظهور مولامون و همه اون چیزی که خدا توی قرآن میخواد ما بهش برسیم بسپاریم به خودش. همش هم یه کلمه از توحیده، خودشه. خدایا ما میخواییم با اماممون به تو برسیم. اینو ما از روزه امام حسین فهمیده باشیم کفایت دنیا و آخرت رو میکنه. الهی که فهمیده باشیم، الهی که عقل کرده باشیم. اللهم عجل ولی یک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین ایدای سلامتی و ظهور مولامون انشالله همین الان پذیرفته باشن، خرج ظهورشون کرده باشن این جلسه رو. تک تک سلول هامون فدای قدم های امام زمان باشه انشاءالله، نفس هامون فدای امام زمان باشه انشاءالله. همین الان، همین الان امضا کنه خدا ظهور مولامون رو، اون بهشت موعود خدا رو تو دنیا و آخرت بچشیم. صلوات بفرست.